سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست. آن موقع من چند سالم بود؟ شاید 6 یا 7. برای من سخت است که بدانم، چون از قبل از آن زمان هیچ خاطره واضحی در ذهنم نیست. تابیتا را خیلی دوست داشتم. زیبا بود. البته خیلی هم لاغر بود و ساعتها با من بازی می کرد. ما یک خانه عروسکی داشتیم، درست مثل خانه خودمان. یک اتاق نشیمن داشت و یک اتاق نهارخوری و یک آشپزخانه بزرگ برای مارتا و یک اتاق مطالعه برای پدر با میز و کتابخانه. همه کتاب‌های تزئینی داخل کتابخانه خالی بود. من پرسیدم که چرا چیزی داخل آنها نیست. احساس گنگی داشتم که قرار بوده علامت‌هایی روی آن صفحه‌ها باشد. و مادرم گفت آن کتاب‌ها تزئینی‌اند، مثل گلدان‌های گل. چه دروغ‌هایی که مجبور بود به خاطر من بگوید. برای حفظ جان من. اما این کار را با مهارت تمام انجام می‌داد. او ذهن بسیار خلاقی داشت. اتاق خواب‌های دوست داشتنی و بزرگی در طبقه دوم خانه عروسکی داشتیم، با پرده و کاغذ دیواری و چند عکس، تصاویری زیبا از میوه و گل، و اتاق خواب‌های کوچکتری در طبقه سوم، و در همه آنها 5 سرویس بهداشتی. البته یکی از آنها اتاق پودر بود. چرا به این دستشویی میگفتند اتاق توالت؟ توالت یعنی چی؟ و یک انباری پر از خرت و پرت. هر عروسکی که فکرش را بکنید در یک خانه عروسکی ممکن است لازم شود داشتیم. یک عروسک مادر با لباس آبی مخصوص همسران فرماندهان. یک عروسک دختر کوچک با 3 دست لباس، صورتی، سفید و ارغوانی. 3 عروسک مارتا به رنگ سبز تیره با پیشبند. یک نگهبان ایمان کلاه به سر برای راندن ماشین و چمنزنی. 2 فرشته برای ایستادن در دروازه با تفنگ‌های پلاستیکی مینیاتوری تا کسی نتواند داخل بیاید و به ما آسیب برساند. و یک عروسک پدر با یونیفرم پرچین ویژه فرماندهان. او هیچ وقت زیاد حرف نمی‌زد، اما زیاد در خانه می‌چرخد و سر میز نارخوری می‌نشیند و مارتاها برایش چیزهایی در سینی می‌آوردند. و بعد به اتاق مطالعه اش می رود و در را می بندد. از این نظر، عروسک فرمانده درست شبیه پدر من بود، فرمانده کایل، که لبخندی به من می زند و می پرسد که آیا من خوب بودم و بعد هم ناپدید می شود. با این تفاوت که من می توانستم ببینم عروسک فرمانده در اتاق مطالعه اش چه می کند. پشت میزش می نشست و با رایانه اش کار می کرد. یک دسته برگه هم آنجا بود، اما در مورد پدر واقعیم نمیتوانستم اینها را بدانم. رفتن به اتاق مطالعه پدرم ممنوع بود. می گفتن پدرم آنجا کار خیلی مهمی انجام می داد. کارهای مهمی که مردها انجام می دادند آنقدر مهم بود که زنها نباید در آن دخالت می کردند. زیرا به عقیده عمه ویدالا که به ما درس دینی می داد، مغز زنان کوچکتر بود و نمی توانستند به چیزهای بزرگ فکر کنند. به قول عمه استی که به ما کارهای هنری یاد می داد، مثل این است که بخواهی به گربه قلاب بافی یاد بدهی. و این حرفش ما را می خنداند، چون خیلی بامزه بود. گربه ها اصلا انگشت ندارند. خب، پس مردها باید چیزی در سرشان داشته باشند که شبیه انگشت است. البته یک نوعی از انگشت که دخترها نداشتند. عمه ویدالا گفت، این گویای همه چیز بود و ما دیگر سؤالی در این باره نداریم. دهانش بسته شد و هر حرفی که ممکن بود بخواهد بزند در دهانش محبوس شد. می دانستم حرفای دیگری باقی مانده، چون حتی در آن زمان نظریه مربوط به گربه ها درست به نظر نمی رسید. گربه ها علاقهی به قلاب بافی نداشتند و ما گربه نبودیم. عمه ویدالا می گفت که خیال پردازی درباره چیزهای ممنوعه اشکالی ندارد و به این دلیل است که حوا سیب دانش را خورد. تخیل بسیار زیاد. پس بهتر بود برخی چیزها پشت پرده بماند. در غیر این صورت گلبرگهای شما پرپر خواهد شد. در خانه عروسکی که از جعبه ساخته شده بود، یک عروسک ندیمه با لباس قرمز و شکمی قلمبه و کلاهی سفید وجود داشت که صورتش را پنهان کرده بود. اگرچه مادرم می گفت ما در خانه ما نیازی به ندیمه نداریم، چون آنها من را داشتند و آدم ها نباید حریص باشند و بیش از یک دختر کوچولو بخواهند. بنابراین ما ندیمه را توی دستمال کاغذی پیچیدیم و تابیتا گفت که می توانم بعداً آن را به دختر کوچک دیگری بدهم که چون این خانه عروسکی با مزه این ندارد، تا بتواند از این عروسک ندیمه درست استفاده کند. من خوشحال بودم که ندیمه را در جعبه می گذارم، زیرا ندیمه های واقعی مرا عصبی می کند. بعداً وقتی با عمه ها به پیاده روی برویم، آن را به جشن های مدرسه می دهیم. همه گردش ها به کلیساها ختم می شد یا به پارک هایی که در آنها می توانستیم بازی های گروهی بکنیم یا به مرغابی های داخل دریاچه نگاه کنیم. عمه استی می گفت بعدها اجازه داریم با لباس سفید و حجاب به کلیساهای مخصوص برگزاری مراسم ازدواج برویم تا افرادی را که اعدام می شوند یا ازدواج می کنند ببینیم. اما الان هنوز آنقدر بزرگ نشده ایم. در یکی از پارک ها چند تاب بود، اما چون ما مجبور بودیم دامن بپوشیم و باد ممکن بود آن را بالا ببرد، حتی فکرش را هم نمی توانستیم بکنیم که روزی آزادی تاب سواری را داشته باشیم. فقط پسرها می توانستند این آزادی را بچشند. فقط آنها می توانستند با تاب بالا بروند و پایین بیایند. فقط آنها می توانستند لذت معلق شدن در هوا را بچشند. من تا همین الان هم هنوز تاب سواری نکردم. هنوز هم این آرزو به دلم مانده است. همانطور که در امتداد خیابان پیاده می رفتیم، ندیمه ها دو به دو با سبد های خریدی که دستشان بود حرکت می کردند. آنها ما را نگاه نمی کردند، یا زیاد نگاه نمی کردند، یا مستقیم نگاه نمی کردند و ما هم نباید آنها را نگاه می کردیم. چون عمه استی می گفت زل زدن به آنها بی‌ادبی است. درست مثل خیره شدن به آدم های فلج یا هر فرد دیگری که با ما تفاوت داشت. ما اجازه هم نداشتیم درباره ندیمه ها سوال بپرسیم. عمه ویدالا می گفت وقتی بزرگ بشین همه چیز رو متوجه می شین. همه چیز. ندیمه ها هم بخشی از همه چیز بودند. چیزی بد. بنابراین چیزی آسیب زننده یا چیزی آسیب دیده که ممکن است همان چیز باشد. آیا ندیمه ها هم یک روزی مثل ما بودند؟ سفید و صورتی و ارغوانی؟ آیا آنها بی‌دقتی کرده بودند؟ آیا اجازه داده بودند دیگران آنها را ببینند؟ الان خیلی آنها را نمی بینید. حتی به دلیل کلاه‌های سفیدشان صورت آنها را نمی توانید ببینید. همه آنها شکل هم هستند. در خانه عروسکی مادرخانه یک عروسک عمه هم بود. البته او در واقع مال خانه نبود، متعلق به مدرسه بود یا جایی در تالار آردوآ که عمه ها باید آنجا زندگی می کردند. وقتی خودم با خانه عروسکی بازی میکردم معمولاً عروسک عمه را در انبار زندانی میکردم. دوستش نداشتم. او هم همینطور به در انبار میکوبد و میکوبد و جیغ میزند منو از اینجا بیارین بیرون. اما عروسک دختر کوچک و عروسک مارتا که به او کمک میکردند هم به عمه عروسک توجهی نمیکردند و گهگاهی هم میخندیدند. وقتی این قسمت مربوط به ظلم را ثبت میکنم اصلا از خودم راضی نیستم و احساس خوبی ندارم. اگرچه این فقط در حد ظلم به یک عروسک بود. این بخش انتقام جوی ذات من است که متاسفانه باید بگویم هنوز هم نتوانستم به طور کامل آن را رام کنم. اما در مواردی این چنین بهتر است درباره خطاهاتان وسواس داشته باشید، درست مثل همه کارهای دیگرتان. در غیر این صورت هیچ کس نخواهد فهمید که چرا این چنین تصمیم هایی گرفته اید. این تابیتا بود که به من یاد داد با خودم صادق باشم، که البته با دروغ‌هایی که به من میگفت کمی تناقض داشت. منصف باشیم. شاید وقتی پای خودش به میان میامد صداقت داشت. به نظر من او سعی میکرد تحت هر شرایطی تا حد امکان آدم خوبی باشد. هر شب بعد از آنکه قصه برایم میگفت مرا همراه با حیوان پر از کاه مورد علاقم که یک نهنگ بود به تختم میبرد. نهنگ ها را برای این دوست داشتم که خداوند آنها را آفریده بود تا در آب بازی کنند. پس اشکالی ندارد که شما هم با یک نهنگ بازی کنید و بعد دعا کنیم. دعا آهنگیم بود که ما با هم می‌خواندیم. و حالا به خواب می‌روم و از خداوند می‌خواهم حافظ روحم باشد. اگر قبل از بیدار شدن بمیرم از خداوند می‌خواهم حافظ روحم باشد. 4 فرشته در کنار تخت من ایستادند. 2 فرشته در کنار پاهایم و 2 فرشته در کنار سرم. یکی برای تماشا و یکی برای دعا. و 2 فرشته برای اینکه روحم را ببرند. تابیتا صدای زیبایی داشت. مانند فلوت نقره‌ای. هر از گاهی شبها وقتی برای خواب می روم تقریبا صدای ترانه خواندنش را می شنوم. چندین مسئله درباره این ترانه وجود داشت که مرا آزار می‌داد. نخست فرشته‌ها. می‌دانستم که آنها باید نوعی فرشته با لباس خواب سفید و پر باشند. اما این تصوری نبود که من از آنها در ذهنم داشتم. من آنها را به صورت فرشته‌های خودمان می‌دیدم. مردانی با یونیفرم‌های سیاه که بالهاشان به لباس‌هاشان دوخته شده و تفنگ داشتند. دوست نداشتم به 4 فرشته تفنگداری که هنگام خواب در کنار تخت من ایستادند فکر کنم. چون به هر حال آنها مرد بودند. خب اگر پتو از رویم کنار می رفت چه؟ مثلا پایم بیرون می آمد. آیا آتش هوس آنها شعله‌ور نمی شد؟ حتما همینطور بوده. راه فراری نبود. پس فکر کردن به 4 فرشته برایم آرامش بخش نبود. همچنین دعا کردن درباره مرگ در خواب چندان روحیه بخش نبود. فکر نمی کردم بتوانم. اما اگر می توانستم چطور؟ و روحم چگونه بود؟ آنچه که قرار بود فرشته ها با خود ببرند. تابیتا می گفت این بخش روح بوده و با مرگ تو آنگونه که بدنت مرده نخواهی مرد و به نظر می رسید این قسمت خوشایند ماجرا باشد. اما روح من چه شکلی می توانست باشد؟ تصویری که از آن داشتم شبیه خودم بود، فقط بسیار کوچکتر. به کوچکی عروسک دختر کوچولوی توی خانه عروسکیم. این درون من بود. پس شاید همان چیزی بود که به قول عمه ویدالا باید به عنوان گنجینه ارزشمند به دقت از آن محافظت کنیم. عمه ویدالا بینیش را تمیز می کرد و می گفت که ممکن است روحتان را از دست بدهید، که در این صورت روحتان از پرتگاه پرت می شود و به سمتی نامتناهی می رود و آتش می گیرد، درست مثل مرد بزی. این چیزی بود که با تمام وجود می‌خواستم از آن دور باشم. 4. در آغاز دوره بعدی که می‌خواهم شهر دهم به احتمال زیاد 8 یا شاید هم 9 سال داشتم. می‌توانم این رویدادها را به یاد بیاورم، اما سن دقیقم را نه. به خاطر آوردن تاریخ‌های تقویمی کار راحتی نیست، به خصوص از آنجا که ما تقویم نداشتیم. اما همه سعیم را می کنم که داستان را خوب تعریف کنم. نام من در آن زمان اگنس جمیما بود. مادرم تابیتا می گفت اگنس یعنی بره. او یک شعر هم می خواند. بره کوچولو، تو رو کی درستت کرده؟ نمی دونی تو رو کی درستت کرده؟ چند بیت دیگر هم داشت اما یادم نمی آید. جمیما از داستانی در کتاب مقدس آمده بود. جمیما دختر بسیار کوچک و خاصی بود، زیرا پدرش جاب به دلیل امتحان الهی دچار شوربختی شده بود و بدترین بخش ماجرا این بود که همه فرزندان جاب کشته شده بودند. همه پسرانش و همه دخترانش کشته شدند. هر بار که این داستان را می شنیدم تمام بدنم می لرزید. حتما خیلی وحشتناک بوده. وقتی آن خبر را به جاب دادند چه احساسی به او دست داده؟ اما جاب در آزمون الهی پذیرفته شد و خداوند به او فرزندان دیگری داد. چند پسر و همچنین 3 دختر. بنابراین او دوباره شادمان شد و جمیما یکی از آن دخترها بود. مادرم می گفت خداوند او رو به جاب داد، همونطور که تو رو به من داد. شما بدشانسی آوردین قبل از اینکه منو انتخاب کنین؟ خندید و گفت آره آوردم. توی امتحان قبول شدین؟ مادرم گفت به احتمال زیاد. اگه غیر از این بود خداوند دختر بی نظیری مثل تو رو به من نمی داد. من از این داستان خوشحال بودم. کمی بعد عمیق‌تر به آن فکر کردم. چطور ممکن است جاب گول خورده باشد؟ خداوند فرزندان دیگری به او بدهد و او همطوری وانمود کند که فرزندان مردهش دیگر برایش مهم نیستند. وقتی مدرسه یا پیش مادرم نبودم و البته هر روز کمتر و کمتر پیش مادرم بودم، چون او هر روز بیشتر و بیشتر در طبقه بالا می ماند. روی تختش دراز می کشید و کاری را انجام می داد که مارتاها به آن می گفتند استراحت. من دوست داشتم در آشپزخانه باشم و مارتاها را تماشا کنم که نان و شیرینی و پای و کیک و سوپ و خورش درست می کردند. همه مارتاها را با نام مارتا می شناختند، زیرا همه آنها یک جور بودند و یک جور لباس می پوشیدند، اما هر کدام یک اسم کوچک هم داشت. اسم مارتاهای ما ورا، روزا و زیلا بود. ما 3 مارتا داشتیم، چون پدر من خیلی مهم بود. زیلا مارتای محبوب من بود، زیرا خیلی آرام و مهربان صحبت می کرد، اما ورا صدای زمختی داشت و روزا هم همیشه خدا اخمو و ترش رو بود. البته تقصیر خودش نبود، قیافه‌اش همین شکلی بود. او از 2 مارتای دیگر بزرگتر بود. از مارتاهای خودمان می‌پرسیدم کمکی از دست من برمیاد؟ بعد آنها چند تکه خمیر نان به من می‌دادند تا بازی کنم و من با خمیر یک مرد درست می‌کردم و آنها آن خمیر را هم با بقیه چیزها توی تنور می‌گذاشتند. من همیشه مردهای خمیری درست می‌کردم. هیچ وقت زن خمیری درست نمی‌کردم، چون بعد از اینکه میپخت آنها را میخوردم و این باعث میشد احساس کنم یک قدرت جادویی نسبت به مردان دارم. داشت باورم میشد بجز امیال هوسهایی که عمه ویدالا میگفت من در آنها برمیانگیزم، هیچ قدرت دیگری نسبت به آنها نداشتم. یک روز وقتی زیلا داشت کاسه را در میآورد تا هم بزند، ازش پرسیدم میتونم از خورده خمیران نون درست کنم؟ همیشه هنگام نان درست کردن آنها را نگاه می کردم، پس فکر می کردم می دانم چگونه باید این کار را انجام دهم. روزا با اخمی تندتر از همیشه گفت نمی خواد خودتون را اذیت کنی. گفتم چرا؟ ورا با آن صدای زمختش خندید و گفت شما مارتاهایی دارین که همه این کارها را براتون انجام می دن تا وقتی که براتون یه همسر چاق و چله و زیبا پیدا کنن. نباید چاق باشه. من همسر چاق نمیخواستم. زیلا گفت البته که نه، این فقط یه اصطلاحه. روزا گفت دیگه حتی مجبور نیستین خرید کنین، مارتای شما این کار رو انجام میده، یا اگه لازم باشه ندیمه. ندیمه همه این کارا رو براتون میکنه. ورا گفت ندیمه نیاز نداره چون مادرش. زیلا گفت نگو. گفتم چی؟ مادر من چی؟ میدانستم رازی درباره مادرم وجود دارد. رازی که به این استراحت کردن ربط داشت و این من را میترساند. زیلا با لحن آرامش بخشی گفت فقط این که مادرتون تونست بچه خودش رو به دنیا بیاره. پس مطمئنن شما میتونین. شما دلتون میخواد بچه داشته باشین. مگه اینطور نیست عزیزم؟ گفتم بله، اما دلم شوهر نمیخواد. فکر میکنم شوهرها خیلی حال به هم زنن. هر ستای آنها خندیدند. زیلا گفت البته همه اینطوری نیستن. پدر خودتونم یه شوهره. جوابی نداشتم که به او بدهم. روزا گفت بدون شک همسر خوبی براتون پیدا میکنن. اینطوری نیست که فقط یه شوهر پیر براتون انتخاب کنن. ورا گفت اونا افتخار میکنن که همسرای همشان انتخاب میکنن. شک نکنین که همسری براتون انتخاب میکنن که سطحش پایین تر باشه. دیگر دلم نمیخواست درباره شوهر فکر کنم. گفتم اما اگه دلم بخواد نون درست کنم چطور؟ انگار احساساتم جریحه دار شده بود. انگار آنها حلقه ای دور خودشان کشیده بودند و مرا از آن بیرون نگه می داشتند. اگه دلم بخواد خودم نون درست کنم چطور؟ زیلا گفت خب البته مارتاهای شما باید بذارن این کار انجام بدین. شما بانوی خونه هستین. اما به خاطر این کار از شما دلگیر میشن. احساس میکنن میخوان جایگاهی رو که حق اونا بوده ازشون بگیرین. کارهایی که اونا به بهترین شکل بلد هستن انجام بدن. قطعا دوست ندارین یه همچین فکری درباره شما بکنن. اینطور نیست عزیزم؟ ورا باز هم یکی دیگر از همان خنده های با صدای زمختش تحویلم داد.
شوهرتونم دوست نداره. این کار برای پوست دست بده. به دست من نگاه کنین.
و دستانش رو بالا گرفت. انگشتانش زبر بود. پوستش خشن، ناخونهایش کوتاه بود و کنارهایشان گوشت اضافی درآورده بود. اصلا شبیه دستان ظریف و نرم مادرم با آن انگشتر جادویی نبود.
کار سخ همش برای دستا بده. همسرتون دوست نداره شما بوی خمیر نون بدین.
روزا گفت
یا بوی سفید کننده شستشو بدین.
ورا گفت
همسرتون دوست داره شما بچسبین به سوزندوزی یا کارهای اینجوری.
روزا گفت
قلاب بافی.
لحنش کمی بوی تمسخر میداد. سوزندوزی من اصلا خوب نبود. همیشه به خاطر کوک‌های شلخته و شلوولی که می‌زدم سرزنشم می‌کردن. گفتم من از قلاب بافی متنفرم، می‌خوام نون بپزم. زیلا با مهربانی گفت همیشه نمی‌تونیم همون کاری که دوست داریم انجام بدیم، حتی شما.
ورا گفت گاهی هم مجبوریم کارهایی رو بکنیم که ازش متنفریم، حتی شما.
گفتم باشه. پس نذارین این کارو بکنم. دارین بد می‌شین. و با سرعت از آشپزخانه دویدم بیرون. این بار داشتم گریه می کردم. اگرچه به من گفته بودند نباید مزاحم مادرم بشوم، یواشکی به طبقه بالا رفتم و خزیدم داخل اتاقش. مادر زیر لحاف سفید دوست داشتنیش که پر بود از نقش‌های گل‌های آبی خوابیده بود. چشمانش را بسته بود، اما حتما صدای من را شنید که چشمانش را باز کرد. هر بار که او را می دیدم، چشمانش بزرگتر و نورانی‌تر به نظرم می رسید. گفت تفلکی، چی شده؟ زیر لحاف خزیدم و خودم را توی آغوشش جای دادم. خیلی گرم بود. هق هق کنان گفتم
این اصلا عادلانه نیست. دوست ندارم ازدواج کنم. چرا مجبورم؟
او مثل عمه ویدالا نگفت چون که وظیفه‌ات است، یا مثل عمه استین نگفت به وقتش دلت می‌خواهد. ابتدا مادر چیزی نگفت. در عوض مرا در آغوش گرفت و دستی به سرم کشید. او گفت یادت باشه چطوری انتخابت کردم. از بین خیلی های دیگه. اما آنقدر بزرگ شده بودم که داستان انتخاب شدن را باور نکنم. قلعه قفل شده، انگشتر جادویی، جادوگران نابکار، فرار. گفتم
همش قصه است. من از شکم شما بیرون اومدم درست مثل همه بچه های دیگه.
مادر حرفم را تایید نکرد. او چیزی نگفت. به دلایلی این رفتارش مرا میترساند. پرسیدم
از شکم شما بیرون اومدم اینطور نیست؟ شونامید بهم گفت تو مدرسه درباره به دنیا اومدن بچه‌ها.
مادرم مرا محکم‌تر بغل کرد. پس از چند لحظه گفت
هر اتفاقی میخواد بیفته.
دلم میخواد همیشه یادت باشه که خیلی خیلی دوستت داشتم.
این داستان ادامه دارد.